بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومسجد المرأة بيتها بمعنى أن صلاتها فيها أفضل من خروجها إلى المسجد أو بمعنى كون صلاتها فيه كالمسجد في الفضيلة. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته بحث تفاوت مساجد در فضیلت نماز در اونها رو مطرح کردیم. نسبت به مسجد الحرام گفتیم 100,000 برابر، مسجد النبی 10,000 برابر، مسجد کوفه و مسجد الاقصی 1,000 برابر، مسجد جامع 100 برابر، قبیله 25 برابر و مسجد بازار هم عرض کنم خدمت شما 12 برابر. البته روایاتشو فرصت نکردیم بخونیم براتون. من اجازه میخوام ازتون قبل از این که برم سراغ بحث بعدی، روایاتی که در این زمینه آمده برخیش رو براتون عرض کنم، 2-3 تا روایت کوتاه بخونم، آدرس هم بهتون عرض بکنم، بعد بریم سراغ بحث بعدی. یه روایتی داریم از امام صادق علیه السلام، ان آبائهی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم فرمودن صلاتون فی مسجدی هازا، مسجدی هازا اشاره کردن به مسجد النبی، صلاتون فی مسجدی هازا تعدل عند الله 10,000 صلات فی غیره من المساجد. این یه چیز اضافه ای داره و اون این که حضرت مسجد النبی رو با خونه و غیر مسجد قیاس نکردن بگن 10,000 برابر. بر اساس این روایت نماز در مساجد دیگر هرچه ثواب داره، مسجد النبی 10,000 برابر مساجد دیگره. عرضم روشن شد؟ صلاتون فی مسجدی هازا تعدل عند الله 10,000 صلات فی غیره من المساجد الا المسجد الحرام، مگر مسجد الحرام، فإن الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة. نماز در مسجد الحرام اون معادل با 100,000 نمازه، نه 10,000 نماز. خب این روایت هم مسجد الحرام رو در واقع مطرح میکنه، هم مسجد النبی. نسبت به مسجد کوفه مثلا روایت داریم، إن الصلاة المكتوبة فيه لتعدل به 1,000 صلات، معادل 1,000 نماز. اون روایت اول دوستان جلد 5 صفحه 271، ابواب احکام مساجد، باب 52، حدیث 5، حدیث 5. روایت دوم جلد 5 صفحه 253، تو همون ابواب احکام مساجد، حدیث سوم صفحه 253. یه روایتی در مورد اون مساجد دیگر داریم، مثلا از امیرالمؤمنین نقل شده که ان علی علیه السلام صلاتون فی بیت المقدس یا مقدس تعدل 1,000 صلات و صلاتون فی مسجد الاعظم، مراد از مسجد اعظم ظاهرا مسجد جامعه، 100 صلات و صلاتون فی مسجد القبیله 25 صلات و صلاتون فی مسجد السوق 12 صلات و صلات الرجل فی بیته وحده صلاتون واحده، صلات الرجل فی بیته وحده صلاتون واحده. این رو دوستان من عرض کنم از وافی براتون نقل کردم، کتاب الوافی جلد هفتم صفحه 513 و 514 حدیث 6479 یعنی 6479 در کتاب الوافی. خب این روایات دوستان مواردی که در جلسه گذشته عرض کردیم. و اما بحث امروزمون دوستان بزرگوار، ایشون می‌فرماید که مسجد المرأة بیتها. البته دوستان این تعبیر رو من در مجامع روایی نتونستم پیدا کنم، سرچم کردم پیدا نکردم با این تعبیر، اما این بیان رو تو روایات داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن خیر مساجد نسائکم البیوت، خیر مساجد نسائکم البیوت، بهترین مسجد برای زنان شما خونه هاشونه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این تعبیر رو تو وسائل جلد 5 صفحه عرض کنم خدمت شما 237 اونجا داره. اما به این تعبیر که بفرماید مسجد المرأة بیتها من پیدا نکردم، گرچه حالا خیلی معروفم هست، حالا تو کتب فقهی و اینا معروفه. یا مثلا روایت داریم صلاة المرأة وحدها فی بیتها، نماز زن به تنهایی در خانه‌اش، کفضل صلاتها فی الجمع 25 درجه، 25 درجه بالاتر از نماز زن است در جمع که بخواد بیاد مثلا تو مسجد تو جماعت اونجا نماز بخونه. یا باز روایت داریم صلاة المرأة فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها و صلاتها فی بیتها افضل من صلاتها فی الدار. حالا شما یه خونه ای رو در نظر بگیرید، مثلا یه سالن داره، بعد پشت اون سالن یه اتاق داره، بعد تو اون اتاق ته اتاق هم یه پستو داره مثلا. ها؟ حضرت می فرماید صلاة المرأة، پیغمبر اکرم، صلاة المرأة وحدها فی بیتها، عذر میخوام، صلاة المرأة فی مخدعها، مخدع اون اتاق کوچیک رو میگن که اون تهمه هاست مثلا، افضل من صلاتها فی بیتها و صلاتها فی بیتها افضل من صلاتها فی الدار. یه وقت هست مثلا فرض کنید یه سجاده پهن میکنه توی بالکن خونه نماز میخونه، تو خونه نماز خونده اما تو بیت نیست، تو اتاق نیست، تو اتاق بهتر از بیرونه، باز تو مخدع بهتر از اون اتاقه، یعنی هرچه پوشیده تر بهتر. وسائل جلد 5 صفحه 236، این سه تا روایتی که خوندم همین صفحه 236 237 اونجا آمده. حالا جدای از این روایاتی که حالا عرض کردم مضمونش با مضمون مسجد المرأة بیتها ممکنه مثلا در بسیاری از جهات یکی باشه، شهید ثانی می‌فرماید این مسجد المرأة بیتها دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک معنا ممکنه این باشه که نماز زن در خونش افضل است از این که خارج بشه به مسجد. ها؟ یعنی خونه او بالاتر از مسجد برای او، لذا اگر خونه نماز بخونه فضیلت بیشتری براش داره. ها؟ گرچه مسجد المرأة بیتها در صورتی این معنا رو داره که حضرت بخواد بفرماید که برخلاف مرد که اگر خونه نماز بخونه پایین تره، مسجد نماز بخونه بالاتره، ها، برای زن مسجدش خونشه. یعنی اگه بره مسجد انگار حکم خونه رو داره، اگه خونه نماز بخونه حکم مسجد رو داره، که بعد بگیم خونش میشه افضل. ها؟ یا معناش اینه یا نه، نمیخواد بگه مسجد فضیلت نداره برای زن، بگیم مراد از این مسجد المرأة بیتها اینه که نماز زن در بیت تو فضیلت مثل مسجده برای او. خیلی خودشو نمیخواد به زحمت بندازه که فضیلت رو میخواد به دست بیاره بره مسجد، نه، هم خونش هم که بخونه اینجا براش مسجده. نه، فضیلت یعنی ارزش معنوی، یعنی ثوابی که مثلا برش مترتبه، بگیم ثواب خانه برای اون مثل مسجده، لازم نیست خودشو به زحمت بندازه بره مسجد تا اون فضیلت رو کسب کنه. حذف بکنه. این تفاوت کرد به اون معنای اول. ببینید آقا تو معنای اول ما چی میگیم؟ میگیم مسجد او خونشه، یعنی مسجد برای او مسجد نیست. مسجد حکم خونه رو داره، خونه حکم مسجد رو داره، لذا میخواد فضیلت به دست بیاره خونه به خونه، مسجد به درد نمیخوره مثلا برای. معنای دوم اینه که بگیم نه، مسجد او خونه است به این معنا که تو خونه هم که نماز بخونه همون ثواب مسجد رو میبره، یعنی فضیلتش برابره، لذا لازم نیست برای طلب فضیلت بره به مسجد. فقط یه سوال اینجا مطرحه، با توجه به اینکه مساجد دوستان قرار شد که فضیلتش با همدیگه متفاوت باشه، آیا بیت زن در فضیلت مثل مطلق مسجده، یعنی اصل مسجد بدون مزیت زائده، یعنی کف ثواب مسجد رو داره؟ مثلا میگم همون 12 برابر که مسجد سوق بود که پایینش بود، یا نه در فضیلت مثل اون مسجدی است که زن اراده رفتن به اون مسجد رو داشته. یعنی این اگر میخواسته مثلا بره مسجد الحرام نماز بخونه و خونش نماز خونده، حکم مسجد الحرام رو براش داره. اگر میخواسته بره مثلا مسجد محل و نماز بخونه، نرفته خونه نماز خونده، اینجا حکم مسجد محل رو براش داره. اگر میخواسته بره مسجد جامع و نرفته، حکم مسجد جامع رو براش داره. شهید ثانی میفرماد ظاهرا دومیه. یه لحظه دل بدید به من بگم چرا ایشون میگه دومیه. ببینید دوستان خوب دقت کنید چه عرض میکنم. روایاتی که براتون خوندم ظاهرا در مقام ترغیب زن است به نرفتن به مسجد، قبول دارید؟ یعنی میخواد تشویق بکنه بگه شما مسجد لازم نیست برید، نرید، خونه نماز بخونید. اگر روایات در مقام ترغیب به نرفتن به مسجده، اون معنای اول نمیتونه درست باشه، چون معنای اول قرار شد که خانه زن برای زن حکم کف مسجد رو داشته باشه. خب اگه حکم کف مسجد رو داره، زن با خودش میگه چرا من 12 برابر ثواب ببرم؟ مسجد جامع کنار خونمه، میرم مسجد جامع نماز میخونم 100 برابر ثواب میبرم، مسجد کوفه کنارمه میرم 1000 برابر ثواب میبرم، خب اون 12 برابر رو میذارم میرم. این که نشد ترغیب به نرفتن به مسجد، دقت میکنید؟ باز دوباره مسجد در واقع زن ترغیب میشه که به مساجد دیگر غیر مسجد بازار مثلا بره. نه، اگر شما اینجوری گفتید اون مسجدی که این اراده داره بره اونجا نماز بخونه و براش فراهمه که میتونه بره اونجا بخونه، و اگر این روایات نبود میرفت اون مسجد نماز میخوندا، الان که خونه میخونه برابر اون نماز داره، که این بتواند خودشو قانع بکنه که اون مسجد نره و خونه نماز بخونه. این لذا این معنای دوم عرض کنم ایشون میفرماد مناسب کرده. نگاه کنید این دو سه خط رو، و مسجد المرأة بیتها به معنا ان صلاتها فیه افضل من خروجها الى المسجد. مسجد زن بیت زن است. سه تا روایت دیگر خوندم براتون دیگه، اونا رو ببینید. به معنا ان صلاتها فیه، به معنای این که نماز زن در بیت خودش افضل است از خروج زن الى المسجد. ببینید این معنای اول دوستان میگه بیت افضل است. چجوری معنا کرده که میگه بیت افضله؟ انگار میخواد بگه مسجد المرأة بیتها، میخواد بگه بین خونه و مسجد برای زن بیت مسجده، یعنی انگار مسجد برای او مسجد نیست. مسجد درست عکس مرد تو خونش نماز بخونه پایین تره، برای او مسجد بیته، اما برای زن بیت مسجد بیته، ولذا بیت میشه افضل. یا اینجوری معنا کنیم یا نه بگیم او به معنا کون صلاتها فیه کل مسجد فی الفضیله، یعنی مسجدم بره ثواب مسجد رو میبره، اما خونش هم بخونه ثواب مسجد رو میبره. فلا تفتقر الى طلبها بالخروج، نیاز ندارد زن به طلب فضیلت به واسطه خروج، یعنی لازم نیست به واسطه خروج از منزل و رفتن به مسجد طلب فضیلت بکنه، نه خونش نماز بخونه همون فضیلت مسجد رو بهش میدم. یه سوال، و هل هو کمسجد مطلق او کما ترید الخروج الیه فیختلف به حسبه؟ آیا این بیت، هو رو بزنید به بیت، مثل مسجد مطلق است؟ آقایون مثل مسجد مطلق یعنی چی؟ یعنی اصل مسجد بدون مزیت زائده، یعنی کف ثواب مسجد رو میبره. مثلا اون 12 برابر که مسجد چی بود؟ مسجد سوخ بود. آیا اینه یا نه؟ او کما ترید الخروج الی، یعنی بیت مثل مسجدی است که اراده دارد زن خروج به آن مسجد را، فیختلف به حسبه. باید ببینیم شرایط براش چجوری فراهمه و اراده داره کدوم مسجد بره. اگر دو تا مسجد تو نزدیکیاشون هست و این معمولا میره مسجد جامع که ثواب بیشتری ببره، الانم میخواست بره، حالا که این روایتو شنیده میشینه چیکار میکنه؟ تو خونش نماز میخونه. اگه اراده داشته بره مسجد جامع، ثواب مسجد جامع رو بهش میدن. فیختلف به حسب. ایشون میگه از ظاهر و از ثانی. چراشو بهتون عرض کردم. چرا میگه از ظاهر از ثانی؟ علتش این است که این روایات، اون سه تا روایت که من خوندم، روایات که تو این باب اومده، ظاهرا در مقام ترغیب این است که زن رو تشویق کنه که به مسجد نره، و این با معنای دوم میسازه. چرا؟ چون اگر کف مسجد رو بخوای ثواب بهش بدی، اون میگه آقا تو همسایگی من مسجد جامع 100 برابر ثواب داره، چرا من 12 برابر رو قانع بشم میرم مسجد 100 برابر ثواب میبرم؟ دقت میکنه چه عرض میکنم؟ باریکلا، چون قرض این بود که ما اینو تشویقش کنیم مسجد نره دیگه، خونه نماز بخونه. اگر قرض اینه، طبیعتاً معنای اول گاهی با این قرض تنافی پیدا میکنه. تمام شد. سوال دارید؟ خب عرض کنم خدمت شما، از این به بعد ایشون میره سراغ بحث ساخت مساجد. دوستان بزرگوار، تأسیس و ساختن مسجد مستحب مؤکد است. تأسیس و ساختن مسجد مستحب مؤکد است. در روایتی دوستان اینجوری اومده، عن ابی عبیده الحزا قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام من بنا بیتن، از میخوام من بنا مسجدن. تو بعضی از عرض کنم روایات داره کمفحص قطات، این کمفحص قطات تو این آدرسی که بهتون میگم نیست، اما تو بعضی از روایات دیگه هست. من بنا مسجدن کمفحص قطات بنا الله له بیتن فی الجنه، کسی که مسجدی بسازد خدای متعال بیتی در بهشت برای او می سازه. ابو عبیده میگه یه وقت، این روایت من از امام صادق مثلا شنیده بودن، یه وقت امام صادق علیه السلام تو مسیر مکه عرض کنم به من عبور کردن و قد سویتو به احجار مسجدن، میگه من با سنگ یه مسجدی درست کرده بودم، سنگ چینی کرده بودم یه مسجدی، مثلا مسجد کوچیکی درست کرده بودم. بعد به امام علیه السلام عرض کردم فقلت جعلت فداک نرجو ان یکون هذا من ذاک، نه که اون روایت رو شنیده بودم، گفتم ما امید داشته باشیم که این مسجدی که من ساختم از همون مساجدی باشه که شما وعده بهشت دادید، گفتید خدا تو بهشت یه بنایی بهش میده، یعنی این مسجد منم همون ثواب رو داره. نرجو ان یکون هذا من ذاک، فقال نعم، حضرت فرمودن بله همین مسجد کوچیکی که تو ساختی همون حکم رو داره. وسائل جلد 5 صفحه 203 حدیث اول، باب 8 ابواب احکام مساجد. ببینید تو این روایت اون کلمه کمفحص قطات عرض کردم نیست، اما تو برخی از روایات این وجود داره. کمفحص قطات یعنی چی؟ کمفحص قطات، قطات دوستان به مرغ سنگ خاره میگن، تو فارسی ما بهش میگیم مرغ سنگ خاره، اندازش به اندازه یک کبوتره. مفحص هم دوستان اون محلی است که این قطات اون محل رو انتخاب میکنه اون محل رو صاف میکنه، ها، نرمش میکنه، میگن این کار رو با سینش هم انجام میده، یعنی سینش رو میذاره رو زمین، اینجوری خودشو تکون میده، صافش میکنه برای اینکه در این محل تخم بگذاره. یعنی اون محل کوچیکی که این عرض کنم قطعات که به اندازه کبوتره صافش میکنه که اونجا تخم بگذاره، ها، اونجا رو بهش میگن مفحص. حضرت فرمود من بنا مسجدن که مفحص قطعات، یعنی مسجد به این کوچیکی، دقت میکنید؟ یعنی حتی به اندازه مفحص قطعات هم که باشه باز بنا الله له بیتا فی الجنه. خب اینجا ممکنه یک کسی سوال کنه بگه آقا این چه حرفی آخه، تشبیه به مفحص قطعات که معنا نداره برای مسجد، چون مسجد این اندازه‌ای که به درد نماز خوندن نمیخوره که، ها، من یه جایی مثلا فرض کنید 20 سانت در 20 سانت درست کنم به عنوان مسجد، این که اسم مسجد بذارم که به درد نمیخوره که. ایشون میفرماید تشبیه به مفحص قطعات مبالغه در صغر است، نمیخواد بگه واقعا مسجد 20 سانتی در 20 سانتی آدم بره بسازه، اون که به درد نمیخوره که، اینو من میفهمیم. نه، این روایت میخواد بگه شما میتوانید در تأسیس مسجد اکتفا کنید به این که مثلا یه جایی رو علامت گذاری بکنید، یه سنگچینی مثلا نیم متری بکنید، کوچیکیش اینقدر کوچیک باشه که آدم یه نفر دو نفر بتونن برن توش نماز بخونن، همینم مسجده بالاخره. شما توی یه بیابانی مثلا یه جایی درست کنید، یه آبی بگذارید، یه چهاردیواری درست کنید، یه فرش پنگ کنید، یه سجاده بگذارید، این نسبت به مساجد بزرگ میشه کمف هسته بگید قطعات، یعنی مبالغه یه در صغر است. حالا دیوار داره؟ داره. نداره؟ نداره. سقف داره؟ داره. نداره؟ نداره. لازم نیست آدم مسجدایی که مثلا فرض کن میلیاردی توش خرج میکنن آدم اونجوری مسجد بسازه، نه، اگر تو یک مسیری یک اتاقه که کوچکی هم آدم بتونه بسازه، یه لوله کشی آب بکنه، یه وضوعی طرف بگیره نماز بخونه، اینم میشه چی؟ اینم میشه مسجد. کمفحص قطعات دوستان اینو میخواد بگه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد میفرماید که مستحب است که مسجد رو بدون سقف بسازن، ولو بعض مسجد رو، یعنی توی مسجد بخشیش سقف بگید نداشته باشه. این که میگیم بعضی سقف داشته باشه چون مسجد لااقل نسبت به برخی از اون نیاز به سقف داره در اکثر بلاد، بالاخره میخواد شخصی که اونجا نماز میخونه از سرما محفوظ باشه، از گرما محفوظ باشه، از باران و برف محفوظ باشه، لذا بخشیش سقف داشته باشه مانعی نداره، کراهت نداره. اما ولو بعض آن بدون سقف باشه، مثلا یه قسمتش بالاخره این حالت رو داشته باشه. نکته بعدی این است که مستحب است ساختن وضوخانه و مستراح، دستشویی، محل تطهیر از حدث و خبث که بهش بیضات میگن. بیضات دوستان، عذر میخوام میزات میگن. میزات اصلش بوده مبزات، از وضو میاد، مبزات بوده. البته ایشون میفرماید مستحب است ساختن وضوخانه و دستشویی بیرون مسجد، نه داخل مسجد، دقت میکنید؟ البته توجه بکنید این که ما میگیم داخل مسجد خوب نیست بیرون خوبه، ها، این مال وقتی است که قبل از مسجدیت آن، عرض کنم مسجدیت اون محل، میزات رو بخواد در مکانی داخل مسجد قرار بده، یعنی قبل از این که صیغه مسجدیت بخونه و اون داخل بشه مسجد، اونجا رو چکار کنه؟ یک محلشو برای وضو و دستشویی قرار بده که بعد دیگه وقتی میخواد صیغه مسجدیت بخونه طبیعتاً برای غیر اون محل مثلا صیغه مسجدیت میخونه، دقت میکنی؟ خب این باشه، اینو میگیم کراهت داره بیرون مسجد بسازه. اما اگر داخل شده مسجد، صیغه مسجدیت رو مثلا خونده، بعد میخواد تو اون داخل دستشویی و وضوخونه بسازه، ایشون میفهمند این اصلا جایز نیست. دستشویی که باعث نجاست اون محل مسجد رو که نمیشه نجسش کرد، اون که قطعا حرامه. وضوخانم از این باب که مانع نماز است مشکل داره. حالا وضوخانه ممکنه بحث عرض کنم خدمت چون نجاست محل نباشه، اما بالاخره شما یک مقداری از مسجد رو نمیتونی بگیری برای وضوخانه. همین الان هم جائز نیست کسی داخل مسجد، محلی که الان مسجد شده، بخواد یه قسمت رو تخریب کنه، چی درست کنه؟ وضوخانه درست کنه. وضوخانه رو باید بیرون درست کنن، یه محلی که مسجد نباشه، مانع نماز نباشه. ولذا اونایی که اهل فنند و این احکام رو بلدن، یه قسمتی داخل رو صیغه مسجدیت میخونن، بیرون رو دیگه اون صیغه رو نمیخونن، وضوخانه قرار میدن، دستشویی قرار میدن، حتی گاهی تو حیات رو مثلا صیغه مسجدیت نمیخونن که اون عرض کنم احکام رو بتونن به طور کامل مراعات کنن، خانوم هم بتونن رفت آمد کنن و امثال اینا. حتی بعضی ها تو مساجد یه اتاقکی قرار میدن، مثلا اگه مراسمی میخواد اتفاق بیفته، به عنوان حسینیه. یعنی دیدم من مساجد که میگن از اینجا به این طرف مسجد، از اینجا به پشت مثلا حسینیه است. یعنی دیگه صیغه مسجدیت خونده نشده که خانوم ها بتونن تو مراسمات هم مثلا شرکت بکنن. اینجا؟ بله دیگه عرض کردم تو مساجد معمولا این توجه، اونایی که اهل فنند و احکام بلدن اینا رو توجه
میکنن. حالا اینطوری که حکم مسجد نداره به شبستان، چرا مسجدش؟
من شنیدم که مسجده، آره پیگیری کردن گفتن مسجده، حالا نمیدونم دقیق
طبقه یه مختلف اگر باشه چی؟
این حالا قابل بحثه که آیا ما میتونیم مثلا فرض کنید کف زمین رو مسجد قرار بدیم، بالاش یه طبقه بسازیم، اونجا رو مثلا صیغه مسجدیت نخونیم. یه وقت هست از اول کسی این کار رو میکنه، این ممکنه مثلا یه کسی بگه اشکال نداره که شما اینجا رو مسجد قرار بدی، اونجا رو مسجد قرار ندی. اما اگر نه، ابتداعا این مکان مسجد شده، این طبیعتاً تمام فضاش هم مسجده، بعد اومدیم یه طبقه بالاش ساختیم، این دیگه معلوم نیست مورد پذیرش قرار بگیره. اینا قابل بحثه، ایشون بحث نکرده که حالا طبقه بالایی رو که بعداً ما اضافه میکنیم روی مسجد، آیا میتونیم اونجا رو مسجد قرار ندیم؟ بله زیر زمین هم بله. عرض کردم از ابتدا اگر باشه ممکنه کسی این رو بپذیره و فقیه بگه اشکال نداره، زیر زمین شده مسجد، بالا شده، از میخوام زیر زمین غیر مسجد، بالا شده مسجد. و همچنین دوستان مستحب است ساختن مناره. مناره دوستان یعنی معزنه، گلدسته برای اذان. این رو کنار دیوار مسجد، نه در داخل و وسط مسجد، دقت میکنید؟ اینجا هم دوستان کراهت، کراهت داخل مسجد مال وقتی است که قبل از مسجدیت برن داخل مناره بسازن، این عرض کنم کراهت داره. اما اگر بعد از این که داخل مسجد شده بخوان برن داخل مناره بسازن، این حرامه. چرا؟ چون مناره بالاخره بخشی از محل نماز نمازگزاران رو میگیره، نمیتونیم داخل مسجد ما عرض کنم این استفاده ها رو بکنیم. اینا دوستان توجهات مهمی است. داخل مسجد ما حتی ساخت و سازهایی که انجام میدیم، دقت میکنید، چیزایی که میگذاریم، گاهی یه چیزایی میگذاریم مثلا مال واحد فرهنگیه، به عنوان مثال عرض میکنم، یه سن درست میکنیم، حالا مسجد شلوغ مزاحم نمازگزار هم هست، اما یه سنی درست میکنیم، یک ماه میونه 10 متر جا رو گرفتیم برای مثلا یه کار قضایی. کار خوبی هم هست، کار فرهنگی هم هست، اما تو مسجد مانع شدن برای نماز، اونم خصوصا مساجدی که شلوغ و جاش کمه، خصوصا اینها جلوگیری از نماز، اینا مشکله. عرض کنم لذا ایشون میگه مناره رو شما نمیتونی بعد از این که داخل مسجد شده بری داخل مناره برای مسجد بسازی، جوری که بخواد مانع مسجد باشه. شهید ثانی میفرماید که عبارت مصنف اینه والمناره مع حائط المسجد، مع حائطها. از این کلمه مع دوستان ایشون استفاده میکنه که مستحب بس مناره بالاتر از دیوار مسجد نباشه، یعنی مناره رو خیلی قد بلند نسازن، دقت میکنید، و الا مع الحائط صدق نمیکنه، بالاتر از دیوار معلحائط صدق نمی کنه. لذا ایشون می فرماید بالاتر از دیوار مکروه. روایتی هم داریم، اون روایت رو براتون می خونم. نگاه کنید یه مقدار عبارت رو تا برسیم به بحث بعدی. و یستحب با اتخاذ المساجد استحبابا معکدا مستحب است اتخاذ مساجد. اتخاذ دوستان یعنی ساختن، تأسیس کردن. مستحب است انسان مساجد رو اتخاذ بکنه، تأسیس بکنه، مسجد بسازه، اونم استحباب مؤکد. فمن بنا مسجدن بنا الله له بیتن فی الجنه. تو بعضی از روایات عرض کردم داره من بنا مسجدن کمفحص قطات، ولذا میگه وزید فی بعض الاخبار کمفحص قطات، یعنی بعد از اون کلمه مسجدن داره مسجدن کمفحص قطات. و هو این کلمه مفحص کم مقعد بر وزن مقعد است، الموضع الذي تكشفه القطات و تلینه به جعجعها لتبیز فیه. اون محلی که میابد انتخاب میکند آن را مرغ قطات، قطات یعنی مرغ سنگخاره، اون را پیدا میکنه و تلینه نرم میکنه، صاف میکنه اون رو به جعجعها، جعجع یعنی سینش، با سینش اون رو عرض کنم خودش رو تکون میده و اونجا رو صاف میکنه. برای چی؟ لتبیز فیه، تا تخم بگذاره در اون محل. خب چرا تشبیه کردن مسجد رو به مفحص قطعات؟ میگه و تشبیه و بهی مبالغتون فسقه، نمیخواد بگه واقعا مسجدی رو که میسازی بیستان در بیستان بسازی، این که معنا نداره که اونجا که آدم نمیتونه وایس نماز بخونه، کفشش هم جا نمیشه تو اون بیستان در بیستان، این باید یه جایی باشه که بشه نماز خون، چون مسجد مال نمازه. میگه نه، این مبالغه در صغره، بناهن علل اکتفاء به رسمه، بنابر این که اکتفا کنه، عرض کنم به رسم و علامت مسجد. یعنی برای مسجد گاهی حتی دیوارم نمی کشیدن، یه جای علامت گذاری میکردن، یه شخصی میومد مثلا فرض کن یه جایی رو یه سیمانی درست میکرد میکشید، یه سجاده پهن میکرد، یه علامتی میگذاشت، حتی دیوارم براش درست نمیکرد، یه سکوی کوچیک درست میکرد، دیوارم براش درست نمیکرد که آقا اینجا محل نماز باشه. خصوصا دوستان در قدیم ها اینا خیلی رواج داشته، حتی تو تاریخ داریم دوستان پیغمبر اکرم تو هر قبیله ای که رفت و آمد میکردن، اون محلی که پیغمبر وای میستادن برای نماز خوندن، مردم اونجا رو چکارش میکردن؟ مسجدش میکردن، یه علامتی میگذاشتن، میگفتن از این من نمازمونو اینجا میخونیم. الان شما تو مکه تشریف ببرید، مساجد متعددی داریم که تو تاریخ دارن پیغمبر اینجا نماز خونده. این که تو تاریخ مونده علتش این است که پیغمبر رفتن اونجا، تو اون قبیله یه سری زدن، کاری داشتن، بالاخره ارتباطی داشتن، اون محل رو یواش یواش تبدیلش کردن به مسجد به برکت وجود پیغمبر اکرم. علل اکتفا به رسمه، حیث یمکن الانتفاع بهی فی اقل مراتبه، اونجایی که ممکن باشد رسم کند اون مکانی را که عرض کنم به رسمه، این حیثو در واقع میشه مفعول اون رسم، علامت گذاری کند اون مکانی را که یمکن الانتفاع به اون مکان فی اقل مراتبش، یعنی به اندازه حداقل جای یک نمازگذار باشه، جای دو تا نمازگذار مثلا باشه. و الم یعمل له حائط و نحوه، ولو نسازد ساخته نشود برای اون محل حائط و دیوار و امثال اینها. قال ابو عبیده الحزار راوی الحدیث، راوی اون حدیث بالا که فرمود فمن بنا مسجدن بنا الله له بیتن فی الجنه، راوی حدیث میگه مر ربی ابو عبدالله علیه السلام، مرور کرد، گذشت از من آقا امام صادق علیه السلام فی طریق مکه، و قد سویت احجار المسجد، من صاف کرده بودم دیوارهای مسجد رو، یعنی ساخته بودم. فقلت جعلت فداک نرجو ان یکون هذا من ذاک، امید داشته باشیم که این مسجدی که من ساختم از همون مسادیده که شما میگید باشه. آقا حضرت فرمودن عرض کنم من بنا مسجدن بنا الله له بیتن فی الجنه دیگه، این میپرسه که خب این مسجدی هم که من ساختم انگار مسجدش دوستان خیلی زرق و برقی نداشته، یه چیز کوچیکی بوده، یه دیواری مثلا ساخته، میپرسه که اینم حکم همون رو داره؟ فقال نه، حضرت فرمودن بله این حکم همون رو داره، ولو مسجد تو سقف نداره، نمیدونم اون زرق و برق مساجد دیگر رو نداره. و یستحب اتخاذها مکشوفتن ولو بعضها، مستحب به ساختن مساجد مکشوفتن. مکشوفتن یعنی بدون بگید سقف، ولو بعضیش. ولو بعضیش یعنی یه جاهایی هست که ما نیاز داریم که بعضیش رو سقف بزنیم. ها چرا ولو بعضیش رو سقف بزنیم؟ این لیل احتیاج دوستان دلیل بگید برای اون ولو بعضه هاست. چرا میگید ولو بعضش مکشوفه باشه اون بعض دیگش مکشوفه نباشه؟ میگه لیل احتیاج الی سقف اکثر البلاد لدفع الحر والبرد، چون در اکثر بلاد نیاز به سقف هست برای دفع سرما و گرما. بالاخره بخشش باید سقف داشته باشه که اگر سرد شد، گرم شد، تو آفتاب سوزان، توی یخبندان زمستان، باران، برف، اینجاها بتونن اونجا نماز بخونن. ول میزات، میزات دوستان عرض کردم مبزات بوده، بیتون یتطهر فیه، مبزات رو لغت اینجوری معنا میکنه، میگه بیتون یتطهر فیه به معنای وضوخانه، به معنای مستراح. و هیل مدحره، مدحره یعنی همون محلی که تطهیر توش اتفاق میفته، للحدث یعنی برای وضو و غسل، و الخبث علا بابه ها، علا بابه ها یعنی خارج مسجد، علا بابه ها یعنی داخل مسجد نباشه، علا بابه ها یعنی بیرون مسجد، نزدیک مسجد باشه، عرض کنم دم در مسجد در واقع باشه. نه نه باب مساجد آمد. علا باب المساجد یعنی میخواد بگه اون میزات رو مساجد، مساجد میزات رو داخل نسازید، ولی زمان میگه لافی وسطه ها، تو وسط مسجد نسازید، یعنی داخل مسجد نباشه. این علا باب ها لافی وسطه ها نمیخواد بگه دم در اما داخل ها، چون اگر داخل باشه اونجا مسجد باشه که اصلا عرض کردم مشکل داره، مگر اینکه قبل از مسجدیتش باشه، ولی بعد از مسجد حالا خودشم میگه. این علا باب ها یعنی کنار درب مسجد اما خارج مسجد، وسط مسجد یعنی داخل، حالا ولو کنار دیوار باشه، این وسط که میگه یعنی داخل مسجد نسازه. البته علا تقدیر سبق اعداد ها علی المسجدیه، ها به فرض سابق بودن اعداد این میزات، آماده کردن این میزات بر مسجدیه، یعنی اگر قبل از مسجدیت این میزات رو آماده کنن داخل مسجد، این کراهت داره، این خوب نیست، و الا اگر بعد از مسجدیت باشه کمکم کنید. حرام فل خبثیه مطلقا، فل خبثیه یعنی مستراح، دستشویی، اگه دستشویی اونجا بسازم که این حرام است مطلقا، کمکم کنید. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه مضر به محل نمازگزارها باشه چه نباشه. والحدثیه، والحدثیه یعنی وضوخانه، یعنی اونجایی که فقط برای رفع حدثه، اونم حرامه. البته این عذر رتبه ها، اگر ضرر به محل مسجد داره. ببینید آقایون، ایشون میخواد بگه من میخوام یه مسجدی اینجا بسازم، خب هنوز صیغه مسجدیت این قسمت نخوندن، قبل از صیغه مسجد اگه برم داخلش یه گوشش رو دستشویی بزنم، وضوخانه بزنم، این حرام نیست اما کراهت داره قبلش. اما اگر بعد از صیغه مسجدیت بخوام برم داخل درست کنم، این حرامه، حرام است. اگه دستشویی بخوام بسازم که مطلقا حرامه، چه مضر به حال نمازگزارا باشه چه نباشه. اگر نه عرض کنم فقط میخوام یه وضوخونه بذارم که وضو بگیرن، دستشویی نمیخوام بذارم که بگید نجس میکنه و نماز عرض کنم مسجد رو نمیشه نجس کرد، میگیم این وضوخانه هم اگر مضر به حال نمازگزارا باشه اون باز مشکل داره، حرامه. ول مناره، مناره رو عطف به کجا میکنید آقایون؟ عرض کنید به میزات، یعنی عرض کنم یستحب و اتخاذ المساجد، یستحب و اتخاذ المیزات، یستحب و اتخاذ المناره، ساختن مناره مع حائط المساجد، عرض کنم خدمت شما این عرض کنم مستحبه. مع حائط یعنی کنار دیوار در واقع این رو بسازه، باز کنار دیوار که میگیم نه داخل مسجد ها، بیرون مسجد. لا فی وسطها ها مع تقدمها علی المسجدیه، در وسط مسجد نسازه در فرضی که تقدم دارد مناره بر مسجدیت، یه وقت اول مناره رو میسازه بعد مسجد میکنه اونجا رو و صیغه رو میخونه. اگر اول مناره رو میسازه این عرض کنم میشه مکروه، کذالک به همون نحوی که عرض کردیم مثل میزاد. و الا، و الا یعنی اگر تقدم ندارد مناره به مسجدیت بلکه تأخر داره، یعنی اول مسجد شده بعد ما میخوایم تو محل مسجد داخل مناره بسازیم، اینجا حرامه. البته در چه صورت حرامه دوستان؟ در صورتی که مضر به حال نمازگزاران باشه، که معمولا هست. حالا تو سال ممکنه بالاخره یه ایام خاصی فقط اینجا شلوغ باشه، اما بالاخره اونجا هست. حالا یه وقت هست عرض کردم یه مثلا شما سن میسازید اونجا، اما مضر به حال نمازگزاران نیست، بعد دو روز هم جمع میشه، هیچ ضرری هم نداره به حال نمازگزاران. خب اون ممکنه یه کسی بگه اشکال نداره، اما مناره دیگه جاش ثابته. تو طول سال شما یه روز عید فطر هم بخوای اونجا نماز بخونی، یا اگر مزاحمت داشته باشه اون مناره رو نمیشه ساخت. و یمکن شمول و کونه ها مع الحائط، این که جناب مصنف گفت ول مناره مع الحائط، مع حائط ها، شهید ثانی میگه ممکن است شامل بشود این عبارت استحباب و الله تعالو علیه، شامل بشه استحباب این رو که نباید علو داشته باشه، بلندتر باشه اون، عرض کنم مناره بر اون حائط، بالاتر از اون حائط نباشه. فانها اذا فارقت هبل علو، وقتی بلندتر میشه جدا میشه به واسطه بلندتر ساختنش، فقط خرج عن المعیه، دیگه مع حائط ها معنا نداره. و هو مکروهون، و اتفاقا تو روایات هم داریم که بلند ساختن مناره نسبت به دیوار و سقف مسجد عرض کنم کراهت داره. یه روایت براتون بخونم. ببینید دوستان، روایتی که داریم اینجا سکونی از آقا امام جعفر صادق علیه السلام، از پدر بزرگوار است، از آبائه علیه السلام، ان علی علیه السلام مر علی منارت طویله، مرور کردن به یه مسجدی که یک مناره بلندی داشت، فامر به هدمها، گفتن این مناره رو خرابش کنید. ثم قال لا ترتفع المناره الا مع سطح المسجد، بلند نکنید مناره رو مگر با سطح مسجد، یعنی بلندیش باید به اندازه پشت بام مسجد باشه، به اندازه که دیوار مسجد رفته بالا به همون اندازه باشه، دیگه بیشتر از اون نباشه. وسائل جلد 5 صفحه 230 حدیث دوم. من یه نکته عرض بکنم. ببینید اولا ما سند این روایات رو، چون آخه امروز مناره های مسجد رو بلند می سازن، حالا اگر کسی فتواش این شد که باید به همین عمل بکنیم و نباید بلند باشه، که اونجای خودش، اما میخوام بگم شاید این که امروزه این قضیه خیلی بهش عرض کنم تکیه نمیشه، مثلا همین روایت که من براتون خوندم روایت از سکونی است، روایات سکونی محل بحثه، دقت میکنید، این یک نکته. نکته دوم دوستان، خانه ها در قدیم، دقت کنید چه عرض میکنم، خانه ها در قدیم خیلی دیوار بلندی نداشته، لذا کسی میرفته رو مناره اونجا اذان میگفته معمولا قدرت دید بر خانه ها رو داشته. شاید علت کراهت دوستان این بوده که معمولا مؤذن میرفته رو مناره اونجا اذان میگفته و این اذان باعث میشده که دید داشته باشه نسبت به خانه های مردم. و اگر کسی گفت علت کراهت اینه، امروزه که خیلی روال نیست کسی بره رو مناره اذان بگه، چون بلندگو اومده ها، بلندگو اون بالا داره اذان میگه. شاید مثلا یک کسی بگه اگه علت اونه دیگه الان کراهتی مثلا نداره. میخوام عرض کنم اینا رو ما باید بررسی بکنیم ببینیم واقعا فتوای نهایی چی میشه. البته اگر فتوای نهایی شد که امروزم نباید بلند بسازیم، وقتی که طبیعتا باید بهش عمل بکنیم دیگه. مناره اصلا یعنی معزنه، یعنی محل اذان. این علتش هم این بوده که قبلا که بلندگو نبوده، باید صدا پخش میشده، این اگه پایین اذان میگفته صدا نمیرسیده به کسی، اون بالا که میرفته بالاخره یه 10 تا 15 تا خونه صداشو میشنیدن بلکه بیشتر. عرض کردم دیگه، عرض کردم دیگه، اون جهت که الان شما میگید این است که اون پایش روی زمین قرار نمیگیره، اون پایش روی زمین قرار نمیگیره. اگر باز علت این که میگن داخل نسازید خارج بسازید فقط اینه که مانع نمازگزار است، بله این فرمایش شما درسته، چون اینجا دیگه اون پایش روی زمین قرار نمیگیره که بخواد مانع عرض کنم خدمت شما نمازگزارا باشه. اونجا هم دیگه معلوم نیست اصلا صدق بکنه که شما مناره رو داخل ساختی، اون ممکن اصلا انگار مناره رو پشت بوم ساختی دیگه، مناره رو داخل نساختی. خب برخی از مستحبات دیگه نمیرسیم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. این ساعت خرابه آقا ما رو گول زد.